همراهی همه شما دوستان و یاران عزیز. قضا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام. علوم تغذیه و صنایع غذایی. از شنبه تا سه شنبه 13:30 تا 14 در غذا، سلامت، زندگی. جهت ارتباط با ما، سامانه 30102 در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه غذا، سلامت، زندگی، خیلی متشکر از همراهیتون. امروز هم افتخار داریم که در خدمت کارشناس خوب برنامه دکتر منصور رضایی باشیم، دکترای تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در ابتدا آقای دکتر، به عنوان مقدمه درباره نقش چربی در بدن و اینکه چقدر مهمه به میزان چربی دریافتی توجه داشته باشیم توضیح بفرمایید.
در واقع چربی ها و یا روغن ها میشه گفت بوده بحث انرژی، یک سوم انرژی مورد نیاز روزانه ما رو تأمین میکنه. یعنی یک فرد، ما انسان ها موجوداتی هستیم که سگانه سوز هستیم، قند، چربی و پروتئین، سه منبع انرژی. بله. و ما باید از منابع کربوهیدرات و قندی و چربی و بنزکافی استفاده بکنیم که اون پروتئین بره صرف چی بشه؟ صرف بافتسازی و سیستم ایمنی بشه. اگر ما بنزکافی، چربی ها رو استفاده نکنیم، کربوهیدرات استفاده نکنیم، مثل بعض از ورزشکارا فقط صرف رژیم های پروتئین پر پروتئین بگیریم، مثل فردی مونه که میخواد خونه رو گرم کنه، میگره دنبال چوب و کاغذ پیدا نمیکنه، مجبور بره مبل گران قیمتو بسوزونه که چیه؟ انرژی تامین کنه و اتاق رو گرم کنه. بله. پس اگر بخوایم انرژی بدن ما تامین بشه، ترجیحاً از منابع چربی استفاده میکنیم، چیزی حدود 30%، که خب در بیماران ریوی میره به سمت 40-50% در بیماران ریوی، برای اینکه بار تنفسی ما کمتر بشه، ریه به کمتر به زحمت بیفته، معمولاً درصد چربی از 30 به بالا میره، 35-40 میرسه، ولی در برخی از بیماری‌ها این مسئله محدود میشه. ببینید در بیماری قلب و عروقی سعی میکنیم که چربی ها رو به زیر 30% برسونیم. اگر هم استفاده میکنیم از نوع غیر اشباع باشه و اصل چرب ضروری ترجیحاً امگا 3 و 6 و 9 باشه، نه اصل چرب اشباع شده. بله. پس منبع انرژی هست، از طرفی طعم و مزه به غذا میده، غذای چربتر یقیناً لذیذتر. اگر میگن گوشت گوسفند لذیذه، بخش از اون لذیذ بودنش به خاطر چربی داخلشه، یا ماهی همینطور، یا سرشیر و خامه اگر برای بعضی لذت بخشه به خاطر اون طعم و مزه که چربی ایجاد میکنه، به عنوان منبع ذخیره است. شما در ورزش‌های استقامتی، حالا ورزش قدرتی، بله، مواد قندی استفاده میکنی، یه لیوان عسل میخوری، وزن رو میبری بالا. ولی تو ورزش استقامتی که مثلا طرف مجبور 1 ساعت 2 ساعت بدوه، ورزش کنه، بازی کنه، نیاز به منابع انرژی پایدار داره، از جمله چربی. یعنی در واقع چربی ها به عنوان منبع انرژی روزانه ما هستن و در فعالیت هایی که سنگین هستن و زیاد مثلا نیاز به انرژی داریم، از چربی ها استفاده میکنیم. چربی ها کمک میکنه ویتامین محلول در چربی در اختیار بدن قرار بگیره. چربی میاد در داخل بدن، بخش از هورمون ها میشه، بسیار از هورمون ها بیس و پایه هورمونی داره، بخش از ویتامین ها. همینطور چربی وسیله برای حمل و نقل مواد مفید در بدنه و میگم به عنوان منبع ذخیره هست.
بله.
و کارکت های مختلفی در بدن داره. در اینکه این نگاه که ما چربی ها برای ما مضر هستن، نگاه خیلی عامیانه و غیر علمی هست. چربی ها برای بدن لازمه، اما فرم و شکل خاصی داره که حالا در حین صحبت خواهیم گفت که چربی های مضر کدوم ها هستن. و این باور درستی نیست که بگیم هرچی روغن حیوانی هست مضره و هرچی گیاهی هست مثلا مفیده. این باور باز باور درستی نیست. یا این که مثلا اونهایی که مایه هستن مفید هستن، اونهایی که جامد هستن مضر هستن، به این شکل نیست. در طب روغن ها ما تقسیم بندی بسیار متنوعی داریم. از نظر طول زنجیره، بلند زنجیر، متوسط زنجیر و کوتاه زنجیر ما داریم. انواع اقسام داریم که خیلیش جنبه درمانی داره، یعنی برای رژیم غذایی استفاده میکنه.
بله.
بعد تو باز تقسیم بندی ما حیوانی و گیاهی داریم. این که اصلا روغن‌های حیوانی میتونه روغن دنبه باشه، برای افراد مثل من و شما که بی تعرق در شهر هستیم مضره، برای کشاورز، برای ماهیگیر ممکن بسیار مفید باشه. پس روغن حیوانی مثل دنبه میتونه برای ما مضر باشه، اما روغن حیوانی که در داخل بدن ماهی هست برای همه میتونه مفید باشه، چرا که اسید چرب امگا 3 داره که بسیار ضروری و کمبودش در دنیا بیداد میکنه. یعنی کمبود اسید چرب امگا 3 در دنیا معروف است به عنوان اسید چرب ضروریه که در تمام جوامع کمبودش دارن.
چون اون میزان تحرک که میفرمایید چه اندازه است که اگر کسی در شهر زندگی میکنه و مصرف میکنه روغن حیوانی رو یا اون روغن دنبه رو، چقدر تحرک نیاز هست که از اون ضررش کم بکنه؟
ناکن اون فعالیتی که منجر به تعریق بشه، نه فقط پیاده‌روی ساده توی میز اداره و توی محیط کار اداره، نه، فرد در روستا مجبور از یه منطقه به یه منطقه بره به آب برسه، آب رو جابجا کنه، آرد رو جابجا کنه، میخواد یه نون تهیه کنه، میاد گندم و آردش میکنه، آرد رو خمیرش میکنه، خمیر رو مثلا میتبدل به نان میکنه. ولی ما چی؟ ما میدیم نونوایی باید میسیم نون آماده حاضر رو تحویل میگیم. کلا اقتضای زندگی شهری کم تحرکیه.
بله.
همه چی ماشین شده، اینا کن در اختیار ماشین قرار میگیره. حتی این ما دوچرخه سواری تو روستاها داریم، ولی همین دوچرخه سواری در شهر وجود نداره، بخاطر مثلا مسائل امنیتی، ترجیحاً با مثلا با مسئله نقلیه حالا سوختی مثلا ماشین جابجا بشن تا دوچرخه در روستاها بستره.
بله.
درش میگم بخشی از فرهنگ عادات ما شده که در زندگی شهری معمولا تحرکمون کم میشه. درش باید حواسمون باشه در انتخابا، درست انتخاب کنیم، غذاهایی از نوع کم چرب انتخاب کنیم، چون ما اون آدم روستایی نیستیم که اینا رو بسوزونیم. یعنی حالا که زندگیمون شهر شده، یعنی این که فرد بیا در هفته مثلا دو وعده میره باشگاه که الان باشگاه هم به خاطر کرونا تعطیل شده، این عرشه چیزی نداره. ورزش موقعی ارزش داره که میگم تعداد ضربان قلب بالا بره، تنفس بالا بره و حتما عمل تعریق پیش بیاد همراه با نفس عمیق باشه. ولی من که دنبال اتوبوس میدوام یا به تاکسی میدوام که به ماشین یا تاکسی اتوبوس برسم، انقدر توش استرس داره که اون ورزش اون فعالیت فیزیکی دیگه اصلا ارزشی
نداره.
چه معنی از فعالیت؟ مثلا فعالیتی که مثلا شما میرید توی باغ انجام میدید، شروع میکنید مثلا به میوه چیدن، دهن میوه چیدن
بدون کشاورزی مثلا،
بله یه کشاورزی که اون اصلا تعریقی داره، یا بیل که میزنید، شما وقتی بیل میزنید همچین تعریق پیش میاد که یعنی مشخص سوخت و ساز متابولیسم رفته بالا و الان بدن تو فاز چربی سوزیه، به جای اینکه همراه با نفس عمیق باشه. ولی با که از ترس آلودگی هوا نفس عمیق نمیکشی، میخوام بگم یعنی حواستون باشه، ما در زندگی شهری نمیتونیم غذای چرب بخوریم، ولی ناخواسته داریم غذای چرب میخوریم. انواع کباب ها غذای چربه، تون ماهی چربه، انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، همه چربی های پنهان داره. غذاهای ما غالبا چربی پنهانش زیاد، یعنی حالا چربی آشکار رو شاید آدم بدونه و بذاره کنار، ولی چربی پنهان زیاد داره و این خودش زمینه ساز چاقی، اضافه وزن و بعد از اون کبد چرب است. برای همین میگن در یک سوم ایرانی ها درجاتی از کبد چرب رو دارن که خود کبد چرب در شرایط فعلی کرونا یک معضلی شده، باعث میشه که بدن ما ضعیف تر بشه. یعنی چه میگم، باید سعی کنیم در زندگی شهری غذاهای کم چرب انتخاب کنیم و نوع چربی هم دقت کنیم. یعنی خیلی مهمه که ما انتخاب درست، به قول انگلیسی ها میگن زندگی بی سی دیه، بی میشه برد تولد، دد میشه مرگ. ما بین تولد و مرگ یک سی داریم به نام چویس، انتخاب. انتخاب درست، من غذامو با چه روغنی سرخ کنم، با چه شعله ای سرخ کنم. اون خانم آقایی که عجله داره میخواد صبح سر کارش صبحونه رو میاد نیمرو رو درست میکنه با شعله که دو طرف مایتوب روغن آتیش میزنه بالا، دیگه اون روغن با ارزشی نخواهد، چون خیلی عجولانه با سرعت خیلی بالا حرارت داده و این حرارت بالا باعث فساد روغن ها میشه. در اینکه تو بحث امروز ما غیر از مقدار روغن، نوع روغن مهمه، مسئله بعدی حرارتی است که روغن ها میده. سعی کنیم از امروز تمرین کنیم غذاها رو با شعله ملایم تر بپزی و استفاده کن.
مدت پخت باید طولانی تر باشه.
زمان رو میشه طولانی کرد. ولی درجه حرارت این حالت به اون درجه دود نرسه.
پایین هم باشه و طولانی.
پایین تر باشه، زمان رو طولانی تر کنیم، چرا که نور، رطوبت و حرارت باعث فساد روغن هم شه. پس روغنی که داریم داخلش مثلا گوجه، بادمجون، سیب زمینی سرخ می‌کنیم، چون گوجه، بادمجون، روغن، گوجه، بادمجون و سیب زمینی آب داره، اون آب باعث فساد روغن میشه، چرا که اون روغن داره حرارت میده، اون حرارت همراه با رطوبت آب داخل سیب زمینی، حالا بادمجون یا گوجه، تسریع میکنه فاسد شدن و خراب شدن روغن رو، که سایه‌ترش اون بوی تندی که روغن ها میده، اون بوی تندی که شما هم هنگامی که آجیل های کهنه است شما بو میکنید، اون بوی تندی میده.
بله.
اون حالت پروکسید و نشان از فساد اون روغن هست. و یا روغنی که چند بار استفاده شده تو رستوران ها، تو غذای فروشی ها چند بار استفاده میشه، یه بوی تندی خاصی میده که نشان از فسادش، در واقع میشه تشکیل پروکسید ها، اکسید شدنشه. کلا روغن ها چون که باند های غیر اشباع دارن، به راحتی در محیط مرطوب با اکسیژن واکنش میشه و اون واکنش تبدیل به چی میشه؟ ایجاد پروکسید میشه. اون پروکسید باعث تیرگی رنگ روغن و در واقع ناسالم شدن روغن برای ما میشه و نباید استفاده بشه.
آقای دکتر، مصرف کره، حالا انواع کره، چه خواصی میتونه داشته باشه؟ خیلی از افراد عادت دارن که در وعده صبحانه کره رو همراه با چیزهایی مثل مربا یا عسل میل بکنن. برای این افراد چه توصیه‌ای دارید؟ کار درستی هست اساساً یا خیر؟
به حال همونطور که شما فهمیدین، کره انواع داره، انواع اقسام داره. کم کره ما گیاهی داریم، بهش میگن مارگارین داریم، که غالبا جزء چربی اشباع است و خیلی توصیه نمیشه. بازم میگم کرههای حیوانی داریم، به ویژه کرهایی که از لبنیات گرفته میشه، فوق العاده میتونه مفید باشه، بهش میگن CLA conjugal linoleic acid. یعنی پس اگر کری از روستا، از ماست سالم گرفته بشن، چربی که در داخل بدن حیوان هست، نه چربی که در کارخونه بهش اضافه بشه، اصلا مد نظر من نیست.
اصطلاحا کره محلی،
کرههای محلی، اگر از محل تولیدش مطمئن باشیم، نوع خاصی از چربی هستن بهش میگن CLA conjugal linoleic acid. اینا ترکیباتی هستن که باعث تناسب اندام، سلامتی و ضد سرطان هست و برای پوکی استخوان بسیار مناسبه. روغنی که از لبنیات میاد مفیده. فقط چیزی که هست یاد اون باشه، انرژیش خیلی بالاست، چاق کننده است. در افراد چاق زیاد توصیه نمیشه، که چاق کننده است،
یعنی همون حالت باغداری، کشاورزی، تحرک بالا.
احسن، برای اونها توصیه میشه، نه برای من شما. ولی خب اگه ما بخوایم استفاده کنیم، باید اینو بسیار محدودش کنیم.
چقدر؟
مثلا در هفته یک بار. یعنی ما نکنیم برنامه غذایی که برای افراد میچینیم، میگه آقا هفته 7 روزه، یه روز کره عسل، یه روز مثلا کره پنیر، یه روز تخم مرغ، یه روز عدسیه، یه روز حلوا ارده است. یعنی انواع اقسام میشه. حالا نکته قشنگی شما فرمودین بین صحبتاتون، فرمودین کره مثلا با عسل، کره با مربا. حالا این داستانش چیه؟ در علم تغذیه و بیوشیمی میگن چربی ها به آتش قندها میسوزن. من این کلمه رو 30 سال پیش از آقای دکتر محبوب، از استادمون شنیدم، که انشالله خداوند طول عمر با عزت بشه، دادم از اساتید بسیار و سرشناس و شخصی است که به حال به علم تغذیه و حال در واقع به گردن علم تغذیه حق داره و به ماها،
خدا حفظشون کنه.
این جمله خیلی قشنگه، گفت رضی، چربی ها به آتش قندها میسوزه. اگر بخواد چربی خوب بسوزه، باید در بدن قند به اندازه کافی باشه. پس وقتی با روزه میگیریم، وقتی ما مثلا روزه میگیریم، مثلا دفعه 14 ساعتی چی نمیخوریم، یعنی قند به حداقل میرسه، بدن میخواد از ذخایر چربی استفاده کنه. چربی ناقص میسوزه، تولید کتون بادی میکنه، دهان بوی بد میگیره، دهان بوی الکل میگیره. اینو ما تو هم دیابتی ها داریم، در دیابتی ها که متاسفانه قند وارد سلول نمیشه که کمک کنه به سوختن چربی تو سیکل کربس، و یا در روزه دارایی که مثلا سحری نخوردن، فرد سحری نخورده، ذخایر قندی نداره، چربی که داره برای منبع انرژی آزاد میشه متاسفانه ناقص میسوزه، بهش میگن کتون بادی. این کتون بادی ها بوی تولید میکنه، بوی دهان بد میشه، بدبو میشه. یعنی هم در دیابتی ها، هم در افراد روزه داری که سحری نخورده باشن، اینو شاهد هستیم. در چه بله، کار خیلی خوبه. میان وقتی کره رو همراه میکنن، یا مثلا سرشیر خامه رو میان همراه با عسل میکنن، با مربا میکنن، این چربی بهتر میشه، به شرطی که میگم نفس عمیق باشه و تحرک باشه و محدود باشه. یعنی در هفته بیش از یکی دو بار واقعا توصیه نمیشه، و سعی کنیم در روزهای دیگه از عدسی و
حتی کرههای محلی،
حتی بله
بله،
یعنی در علم تغذیه شاید بشه گفت جان کلام، خلاصه علم تغذیه میگه آقا تنوع، هر گلی یه بو، هر کره، هر روغن، هر صبونه، هر میوه، هر غذا یه خاصیت. بدترین کار در علم تغذیه تکراره.
خب اگر به عنوان روغن ازش استفاده بکنیم از اون کره،
شله کم، فقط نکن کره آب داره.
خب تعداد مصرفش در هفته
میگم باز این بسیار فرد داره، نکن مثل اینه که اصلا به ما میگن آقا تخمق ضرر داره. آقا جان تخمق ضرر داره تو کتابا نوشته، مال کتابای فرنگی نوشته که اون آقای اروپایی آمریکایی صبح و ظهر و شب استیک و همبرگر و پیتزا و چیزا میخوره، ولی وقتی من و شما که غذاهون غالبا گیاهیه، میوه هاست، غلات، حبوبات، چه میدونم آش و خورشت و سوپ میخوریم، مصرف پروتئین حیوانی اون کمه، چربی حیوانی اون کمه، تخمق برای ما انقدر ضرر نده. اگر گفتن تخمق زیادش ضرر داره، برای یک شخص ضرر داره که روزی چند وعده ممکن تا استیک و همبرگر مصرف کنه،
پروتئین زیادی میخوره،
بله کلسترولش چربیش بالاست. در طول کرنام هم چه حالته، سعی کنیم میگم مصرفشو محدود کنیم. اگر خواستید مصرف کنیم حتما با مواد قندی باشه، اگر خواستید مصرف کنیم حتما با تحرک باشه، حواسمون باشه. و این بحث بیماری قلب عروق که مثلا تو 40 50 60 سالگی شاهدش هستیم، زمینش در دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفته، یه شبه دچار گرفتگی عروق و انسداد عروق و یا سختی جدار عروق نمیشه، زمینه‌سازش اینهاست. و در ضمن میگم چربی ها فقط یک پای قضیه هستن، عوامل دیگه هم هستن، عوامل مثل چاقی، استرس، سیگار، هوای آلوده، فست فودها، نمک، مشکلات روحی روانی، استراب، همه بود با هم دست به دست هم بده تا بشه بیماری قلب عروق. پس اینکه بخوایم تصور کنیم که با غذای آب پس خوردن و چه می‌دونم خامخاری و گیاهخواری بخوام جلو بیماری قلب عروق بگیریم، کار درستی نیست. چربی ها هم سعی کنیم درست انتخاب کنیم. درست انتخاب کردن میشه یکی اینکه متنوع انتخاب کنیم، انواع چربی رو استفاده کنیم، انواع روغن ها رو استفاده کنیم، یک روغن ساده استفاده نکنیم، ولی در بین روغن ها یادمون باشه یک مبحثی داریم تحت عنوان ضروری و غیر ضروری. روغن ها یا اشباه هستن یا غیر اشباه هستن. روغن اشباه غالبا غیر ضروریه و تو غذای حیوانی بیداد میکنه، تو غذای حیوانی خشکی ها، ولی در داخل غذاهای حیوانی دریایی بهترین اسید چرب دنیا در اون نهاده شده وجود داره. حالا که داره هوای آشوش داره به سمت پاییز رو، هوا داره سرد رو، خوشبختانه گرمای تابستان رو کنار میگذاریم، در فصل پاییز و زمستان ما دسترسی به ماهی داریم که این ماهی بهترین منبع اسید چرب امگا 3 هست، که این اسید چرب امگا 3 فوق العاده ضد التهاب هست و در شرایط کرونایی بسیار میتونه علائم کرونا رو در ما کاهش بده. خیلی از مشکلات مربوط به کرونا التهابات رو پیشگیری کنه، از سکته ها و سرطانی که به دنبال کرونا ممکنه پیش بیاد هست. در چه مصرف اسید چرب امگا 3 رو پیشنهاد میکنیم که اسید چرب امگا 3 در منابع حیوانی غذاهای دریایی هستن. لطفا غذای دریایی رو حداقل در هفته 2 وعده داشته باشیم، که حتی وقتی میگم غذای دریایی منظور من تون ماهی نیست، منظور من ماهی دودی و ماهی شور نیست، ماهی تازه رو حداقل در هفته 2 وعده داشته باشیم. در غذاهای گیاهی اگه بخوام امگا 3 رو دنبالش بگردیم، فلاکسید یا بذر کتان بهترین منبع امگا 3 هست.
بله.
بعد سویا هست، روغن سویا هست، روغن کلزا یا هم کنولا هستش. کلا روغن‌های گیاهی، دانها و مغز از منابع خیلی خوب امگا 3 هستن که ضروریه. یه اسید چرب ضروری دیگه هم داریم، امگا 6. ولی فقط بهتون بگم که ما در مصرف امگا 6 اووردوزیم. اینقدر داریم می‌خوریم که خطرناک داره میشه. پس از اون شنونده حواسشون باشه در بین روغن‌ها، تران روغنی که ضروری هست، حیاتی هست و هممون کمبودش ممکن داشته باشیم، منابع اسید چرب امگا 3 هست که خدمتتون گفتم، یا غذاهای دریایی هست یا روغن‌های مثل روغن سویا، روغن کلزا، روغن کنولا، فلاکسید یا بذر کتان، اینا از منابع خیلی خوب امگا 3 هستن. یا در تابستون ما خرفه داریم، خرفه از منابع خوب اسید چرب امگا 3 است. این اسید چرب امگا 3 یک ترکیب ضد التهابی و ضد پیری هست، بهش میگن آنتی ایجینگ، ضد پیری هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکر آقای دکتر رضایی. اگه اجازه بفرمایید بخش گزارشی ملیحه کیان رو بشنویم.
در خدمت.
سکا خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟
ممنونم، مرسی.
شما تا چه میزان از کره و محصولات غذایی که در اونها کره به کار رفته استفاده میکنید؟
ما واسه روغنه که توی غذا استفاده میکنیم کلن از کره محلی استفاده میکنیم، چون این روغنای جامد و روغن مایع و اینا خیلی مناسب نیست. روغنای گیاهی یا همین کره خیلی خوبه، منتها خوبه کسی که کره استفاده میکنه یا دنبه استفاده میکنه به عنوان روغن سعی کنه وعده‌های غذاییش به وقت باشه، مخصوصا که شامش خیلی زود باشه، چون اگه دیر استفاده بکنه همین کره یا دنبه میتونه مضر باشه واسش.
شما تا چه میزان از کره و محصولات غذایی که در اونها کره به کار رفته استفاده میکنید؟
استفاده ندارم اصلا، خوشبختانه ندارم، چون اصلا دوست ندارم استفاده نمی کنم.
یعنی کره کم مصرف میکنی؟
اصلا استفاده نمی کنم کره رو.
چرا؟
چون دوست ندارم. خب ضرر داره مسلماً، به نظر من که ضرر داره، برای اضافه وزن شدن و اینجور چیزا استفاده نمی کنم. بیشتر روغن هم همین روغن زیتونه مصرفی، روغن کنجد، زیتون، اینا بهتر از روغن دیگه هستش به نظرم. اضافه وزن و چربی و اینکه فشار خون، چربی خون میگیری، به خاطر همین مصرف نمی کنم اصلا کلا. خیلی مصرفم هم کمه، اگرم بخوام روزی استفاده کنم فکر کنم کمه.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
خیلی متشکر از ملیحه کیان، گزارشگر امروز و هموطنان عزیز. خب آقای دکتر، هموطنی گفتن کره دوست ندارن، استفاده نمی کنن، جایگزینی برای کره در نظر گرفته بودن و توضیحات شما رو بشنوید.
این مورد اول، شهروند اول فهمیدن که سعی می کنم شام رو زود بخوری، یعنی توصیه کردن که حتما بحث شام زود خوردنه که نکته قشنگی توش پنهان است، یاد اون باشه. یکی از راهکارا که میشه ایمنی افراد در کرونا بالا برد، نزو در خوابه. فضای مجازی متأسفانه در کشور باعث شده که ما ساعت خوابمون به هم بریزه و همین باعث کاهش ایمنی میشه. به حال این نکته است که غذای چرب اگه خاصی میخوایم برای ترجیحاً سعی کنیم زودتر باشه، هنگام غروب باشه و فاصله باشه بین شام و خواب افراد، این خیلی کمک میکنه. پس اگه خواستیم غذای چرب و چیلی بخوریم ترجیحاً زود هنگام باشه، دیر وقت نخوریم، هم برای بحث نظم خوابمونه واقعا برای ایمنی و کرونا نیاز بشتریم، هم برای هضم و جذب و پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و اینکه بخواد این چربی در داخل عروق تجمع پیدا کنه.
اگر ناچار شدیم دیر شام بخوریم باید فاصله بندازیم تا خوابمون،
باید بین فاصله بین شام و خواب باشه. نکته در تو کره هم باید خدمتتون میگم، مجموع هر دو ضد، میگفت عاشق من عاشق هر دو ضد هستم.
بله.
واقعا نکنید، ما در داخل کره هم میتونیم ویتامین محلول در چربی رو جستجو کنیم، ویتامین آ، د، ای، کا، به ویژه کادو، کادویی که در لبنیات هست که بسیار مفید، حالا الان جاش نیست، برخلاف کایه که تو سبزیجات هست برای انعقاد خون، کادو یک ترکیبی برای سلامتی از بیماری قلب و عروق و پوک استخوان هست، در داخل لبنیات به وفور پیدا میشه. حالا ویتامین آ، د، ای، کا میتونه در کره های حیوانی محلول در چربی در داخلش باشه و ما برسونه. از طرف هم یاد اون باشه وقتی یک حیوان، یک موجودی در یک محیط آلوده که سم داره، کود داره رشد میکنه، این سم و کود، این فلزات سنگ، این مواد مضر میاد در داخل بافت چربی ذخیره میشه. بافت چربی فقط برای ذخیره انرژی نیست، ذخیره برای خیلی از آلاینده هست. به طور مثال وقتی یک مادری در سنین بالا تصمیم بارداری میگیره، باردار میشه، این مادری است که سالها سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و آلومینیوم در بافت چربی ذخیره شده و در دوران بارداری متاسفانه ممکنه آزاد بشه و به جنین برسه و برای جنین خطرناکه. بحث بیش فعالی و اوتیسم الان مطرح میشه، یکیش همین بخاطر مادرای سن بالا هستش که مادرایی که در سن بالا تصمیم بارداری میگیرن.
بله.
پس یادتون باشه کره ما هر دو تا شده، یعنی نمیشه افراط و یا تفرید کرد. کره از این به عنوان منبع خیلی خوب از ویتامین محلول در چربی، املاح محلول در چربی داخلش داریم، خیلی مفیده، به شرطی که در مقدار کم باشه و در شعله کم استفاده بشه، حرارت بالا رو نبینه. و از اونورم یادتون باشه که میتونه محلی برای ذخیره فلزات سنگی باشه. بهاد روستاهای ما الان آلوده است، انواع سم و کود و آفات نباتی که در روستاها استفاده میشه، در باغ و باغچه استفاده میشه، دقیقاً از طریق باد و آب و اینا به حیوانات منتقل میشه و میتونه این فلزات سنگی در بدنشون ذخیره بشه. پس مصرف زیاد و افراطی اون رو به هیچ وجه توصیه نمیکنه.
بسیار خب، به عنوان سوال پایانی، استفاده از کره در پخت غذا و یا تف دادن مواد غذایی صحبت بفرمایید.
بازم دارم خدمتتون میگم، حرارت مستقیم مثل سرخ کردن رو جایز نمیدونیم، چون به حال اون آب و رطوبتی که در داخل کره هست حواستون باشه که در واقع سرعت دود شدن و حرارت بالا رو بالای بره سرعتشو و ممکنه فاسد بشه اون روغن اون کره. درچه سعی کنم تا اونجا که ممکنه با شعله کم حتما استفاده، یعنی حرارت بالا رو کره نبینه، کره به خاطر رطوبت آبی که داره تحمل گرما رو حرارت رو نداره. ولی خب جایگزینه. توصیه ما به این استش که ما انواع چربی ها و روغن ها رو استفاده کنیم که هیچ وقت به اون شدت مسمومیت و آلودگی نرسیم. یعنی تغذیه کمک میکنه با تنوع غذایی، باعث میشه که اون مواد مضر و سمی که در یک ماده غذایی هست به دوز سمی نرسه. در نهایت توصیه این داریم که از انواع چربی ها، کره ها و روغن ها استفاده بشه. و اینکه حالا بگیم به اسم کره محلی حواسون، اینا میذاره کم لطفیه، یا بگیم مثلا گیاهیه، یادم باشه هر ماده صرفا گیاهی، حتی قرص هم کردن تو ماهواره متاسفانه تبلیغ میشه میگن آقا 100% گیاهی،
بله
مواد مخدر هم بیسش گیاهیه، انواع مواد مخدر که ما داریم تو بازار همه گیاهی دیگه،
هر گیاهی قرار نیست که مفید باشه.
این ذهنیت بذاریم کنار که هر چی گیاهیه، و برعکس هر چی حیوانی هم الزاما مضر نیست، میتونه کرو خامه که از لبنیات میاد، از در واقع دام طبیعی گرفته میشه، اینا معمولا چربی خیلی خوب هستن و مضر نیستن. و نکته بعدیم در تو بحث کره خام سرشیر است. از عزیزان شنونده خواهش رو دارم، خواهشان اگه در روز کره خام سرشیر استفاده کردن به حساب لبنیات نگذارن، خودمونو گول نزنیم. کره خام سرشیر زیر گروه چربی ها و روغن هاست، به عنوان منبع کلسیم نیست، ببینید در کودکان در حال رشد و یا خانم های باردار و یا در سالمندا اگر میخوان منابع کافی از کلسیم رو داشته باشن، در واقع روزی 1000 میلی گرم، باید اینا طریق شیر و ماست و پنیر و کشک و دوغ تهیه کنن، نه طریق کره و خام سرشیر. پس کره خام سرشیر جزء گروه چربی و روغن ها هستن، در مقدار کم اشکال نداره، ولی در حد افراطیش ببینید در جوامع شهری کم تحرک پر استرس توصیه نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکر از شما آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که امروز به برنامه غذا سلامت زندگی آمدید. به اتفاق شما با شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم.
ممنون، سلامت باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما. شنوندگان گرامی، به اتفاق سورماز عطایی تهیه کننده، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله‌دان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. مواظب خودتون باشید.
بیا کمی باران باشی،
رسیدن از دیروز،
رسیدن از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنهام دوباره هوای تو رو داره.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.